بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى ألهمني التقوى هدية پیشگاه با عظمت أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفر عرض ادب به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل علی عجل فرجه یه سیر مختصر با سرعت زیادی داشتیم به جز دیشب عرض کردیم محضر عزیزان که سقیفه باعث شد که ارتکاز ذهنی باور عمومی بره به این سمت که مسئله اصلی درباره بعد از پیغمبر اکرم صرفاً خلافت و جانشینی خلافت هم با معنای تقلیل یافته خودش به معنای جانشینی جانشینی هم به معنای تقلیل یافته خودش به معنای حکومت بعد از پیغمبر اکرم هست اونها این مسیر رو رفتند و خب همین مسیر رو هم متاسفانه نابود کردند کار به جایی رسید که در جامعه اسلامی افرادی شدن حکام اسلامی که اینها اولا علم نداشتن و چون علم نداشتن اجتهاد به رأی فراوان داشتن خطای زیاد داشتن امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیقه در مورد یکی از خلفای بعد از پیغمبر می‌فرماد یکثر الاثار و فیها و الاعتذار و انها زیاد خطا می‌کرد مجبور بود زیادم بگه اشتباه کرده و این فاجعه است برای کسی که جای پیامبر آمده برای اینکه کسی که جای پیغمبر اومده هنوز همه احکام تفصیلاً فهم نشده برای خیلی از احکام هنوز زمینه اجرا فراهم نشده جنایات بسیاری صورت گرفت از جمله بردن مردم به سمت جنگ توسعه سرزمین اسلامی و فتوحات این خلاف مسیر نبوی بود به صورت قطعی یه جاهایی البته بحث فتوحات بحث دفاع از سرزمین اسلامی بود هم امام سجاد علیه السلام برای مرزداران دعا دارن در صحیفه و لزوماً صحیفه هم دست همه مردم نبوده که خیال کنیم امام سجاد علیه السلام داشته تقیه میکرده البته بنده معتقدم دعاهای صحیفه بسیاریش تعلیمیه تعلیمیه یعنی قصد آموزش هم توش هست و سر جاش هم بحث میشه کرد ولی این که همه میبینن لذا تقیه کنن صحیفه کتابی نبوده که عمومی باشه دست همه باشه برخلاف تصور اصلا اینی که گفته میشه زین العابدین سلام الله علیه با صحیفه مردم را آموزش میداد این محل تأمله نه اینکه صحیفه آموزنده نیستا نه اینکه صحیفه کتاب عظیمی نیستا هست اما اینکه این آموزش ها برای عموم مردم باشه به این راحتی نمیشه پذیرفت محل بحث چون کتاب دست همه نبوده شرایط انتشارش هم نبود منظور من از آموزنده بودنش برای عموم مردم عصر خود سید الساجدین بله در قرون بعدی معلومه که این صحیفه به ندرت گاهی دست دیگران هم رسیده مثلا ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه بالاخره یه آدم قرن هفتمیه از بعضی از ادعیه زین العابدین سلام الله علیه نقل میکنه و مبهوت هم میشه. اما اینی که در عصر خود حضرت سجاد این آموزش ها برای عموم، ببینید چند تا قید میزنن، بله باز ممکنه خاصانی از شیعه بودن که دستشون به این روایات میرسیده، کما اینکه تو مسائل قبلی هم عرض کردیم معارف و مقامات امام رو بعضی از خاصان میدونستن، اما اینکه عمومی باشه بحث، مثل زیارت جامعه‌ای که امروز عمومیه، تو مفاتی اومده هر کس بره، بالاخره احتمالاً تو این جمع هر کس یه بار حداقل تجربه خوندنشو در حرم‌ها داره، پس اون معارف منتقل شده عمومی. امروز آیا صحیفه هم این شکلی عمومی در عصر سید الساجدین منتشر شده؟ تقریبا مطمئنیم که نه. پس بنابراین خیلی باید توجه کرد. با این حال در کتاب صحیفه سجادیه حضرت سجاد سلام الله علیه دعا برای مرزداران هست. همه فتوحات غلط نبوده. امیرالمومنین دو بار حداقل در نهج البلاغه هست، جاهای دیگه هم هست که برای شکست نخوردن سپاه اسلام مشورت داده. حتی برای حفظ جان خلیفه وقت راهکار داده. برای اینکه نپاشه نظام اسلام. حالا اینکه نظام اسلام چیه بحث گسترده ایه که نمیخوام واردش بشم. بخوام تو یه جمله بگم، فهمم از نظام اسلامی یعنی ساختارها، رویه‌ها و افراد، یعنی سه دسته موضوع، ساختار و رویه و افراد. برای اینکه اینو حفظ کنه حضرت حتی جان خلیفه رو هم حفظ کرده. خب این کجاست این همه ماجرای فتوحات؟ قطعا نه. برای اینکه گله می‌کردن خلفا، به ویژه خلیفه دوم گله میکرد به ابن عباس که چرا علی با ما همراه نمیشه. حتی در مروج الذهب هست که وقتی عثمان به او پیشنهاد داد علی رو برای فرماندهی انتخاب کنیم، گفت برو یه ذاکر ها و کلم ها باش حرف بزن، مذاکره کن، ببین میشه راضیش کرد اینا، ببین آمادگی داره که فعبا علی علیه السلام فکر هزالک، حضرت نپذیرفت و فرمود من قبول ندارم. با شناختی که ما امیر از امیرالمومنین صلوات الله علیه داریم، اگر یک وظیفه‌ای بود، تکلیفی بود و یک تکلیف بزرگتری زیر پا نمی‌رفت، قطعا حضرت کسی نبود که استنکاف کنه از این که بخواد یک وظیفه‌ای رو انجام بده. قطعا اینطور نیست. بسیاری از خوبان هم در مسئله فتوحات حاضر بودن. حالا من الان بحثم فتوحات نیست، ولی حالا که گفتم یه چند جمله راجع بهش عرض میکنم. لیست افراد مهمی که در فتوحات حاضر بودن مثل عمار و حجر و ابو ایوب انصاری و مالک اشتر و اینها، معلومه که ماجرای جنگ های دوره خلفا همش از هر جهت باطل، از همه جهت باطل نبوده، چون عمار کسی نیست خلاف امیرالمومنین عمل کنه در این سطح، واضحه. مالک کسی نیست در این سطح خلاف امیرالمومنین عمل کنه. حجر کسی نیست خلاف امیرالمومنین عمل کنه در این سطح. افراد این چنین هم شاید بشه 20 نفر رو اسم برد با اون دعایی که از سجاد داره. یه بخشی از اینها مرز با کفار بود که ناامنی بود، مثل این میمونه که در یک حکومتی ولو طاغوت هم که باشه مرزش با کفار درگیریه و اگه ناامنی بشه به مسلمین خلاصه یا ناامنی یا خطرات مختلف دیگری ممکنه وارد بشه، برای بستن مرز ممکنه دی برن جهاد. از طرفی خفقان به قدری زیاد بوده که وقتی نمیتونستن هیچ ارتباطی بگیرن، سکونت در مدینه برای خوبانی که یمنی تبارن امکان نداشته، در دوره خلیفه دوم اجازه استقرار غیر عرب حجاز در مدینه داده نمیشده، اینا خفه داشتن میشدن، لذا میرفتن جهاد فی سبیل الله، دفاع از مرزها، یه کاری کرده باشن و اینکه نمیتونستن فضای جامعه رو تحمل کنن، اینم یه جهتشه. میرفتن دفاع میکردن در مرز. فرض کنید الان مثلا دوره‌ای باشه که یه طاغوتی سر کاره، ولی مرز ما از یک طرفی درگیر باشه، مثلا خطر امنیتی باشه برای شیعیان اهل بیت. ما خوبا هم میرن دیگه، کما اینکه تو ماجرای مثلا هجوم روسیه به ایران، با اینکه تصریح میکنن چند فقیه بزرگ شیعه به اینکه حکومت را طاغوت میدونن و نامشروع میدونن، ولی خودشون هم حتی در جهاد شرکت میکنن. این جهاد شرکت کردن به معنای تایید حاکمیت وقت نیست، برای جلوگیری از بین رفتن نظام اسلام و سرزمین اسلام و امنیت مسلمین در برابر کفره. عده اینجوری می رفتن می جنگیدن. وحشیگری ها هم همه یکسان نیست. بارها خالد وقتی می خواست درگیری ایجاد کنه از اصحاب پیغمبر که اونجا بودن باش مخالفت می کردن. ولی بالاخره قدرت دست اینا بود. گاهی هم البته به خالد اعتراضات مصلحتی می شد. در دوره خلیفه اول، خلیفه دوم به خلیفه اول بارها اعتراض کرد راجع به خالد. اما وقتی خودش به حکومت رسید، اولا که چند سالی خالد بود، بعدم که خالد رو عزل کرد شد جانشین فرمانده کل قوا. انگار یه نفر از فرماندهی سپاه یا ارتش بردارن بذارن جانشین. بعدم یه بیانیه صادر کرد که نه ما از اون ناراضی هستیم نه اون خیانتی کرده. انگار مثلا فرض کنید بلا تشبیه مثلا 10 سال یکی رئیس قوه قضاییه است، حتی بدم نباشه دیگه عوضش میکنن دیگه، حالا دیگه بسشه دیگه. منطقه یه اعتراضاتی هم میشد گاهی که من فهم میکنم خیلی از این اعتراضات برای مدیریت افکار عمومی بود، یکی دفاع میکرد و یکی مخالفت میکرد. خلاصه از نمونه ها اینو عرض کردم. برگردیم به بحث. زمان خلفا به فرض اینکه افراد خوبی بودن، مدیران لایقی بودن، با اخلاص بودن، چون هیچ علم نداشتن در سطح علم خلیفت و رسول، لذا تصمیم‌های خطرناک زیاد می‌گرفتن، از جمله درگیری ایجاد کردن بین مسلمین و مرزهای کفار. یه جایش جنگ دفاعی بودنش که دفاعی نبود که. پسردایی عثمان به او تصریح کرد، گفت چه کنم از دست اینا، اینقدر از من همش اعتراض میکنن و گیر میدن. گفت اینا رو بفرست فتوحات، اونجا بمونن بجنگن، هم یه چیز جیبشون پر میشه و هم درگیر جنگ میشن دیگه، یشغلهم عنک، دیگه حواسشون به تو نیست. و این یکی از بزرگترین خیانت هاست که جهاد فی سبیل الله که یک مسئله اساسی در دین اسلامه. ما به عنوان مثال در مسیحیت امروز جهاد فی سبیل الله تو مبانی مسیحیت نداریم. در اسلام جهاد فی سبیل الله داریم و این جهاد فی سبیل الله رفت خیلی وقتا تبدیل شد به جنگ های دوره جاهلیت و این شد اسلام. در مصرف بیت المال همینطور، وقتی علم نداشتن و بعد توجیه میکردن آدم ها را، خوب دقت کنید، حرف خطرناک میخوام بزن، آدم ها رو باید عادت میدادن که دیگه به قول معروف اون پیغمبر رفت دیگه کسی هم جاش نیست، به همین باید سر کنید. این یکی از خطرات جدی روزگار ماست. خیلی انشاءالله دقت میکنید که من هی قید نزنم به عرائزم. در دوره غیبت یکی از خطرات بزرگی که جامعه تشیع رو به شدت داره تهدید میکنه، احساس کفایت در دوره غیبت، و این یکی از بزرگترین خیانت ها به تشیع. هیچ چیزی اضطرار شیعه رو در دوره غیبت نمیتونه از بین ببره و هر چیزی رو جایگزین بدن، این یک توطئه عمدی یا سهوی و یک خیانت بزرگ به حضرت حجت. باید بدونه هر شیعه ای در دوره غیبت که همه وظایفش رو باید انجام بده. فرق ما با اون دیگرانی که قائل به حیرت مطلقن اینه، ما قائل به حیرت فعالیم. اگر کسی این حرف رو بزنه باشم فکریم، یعنی تمام وظایفمون رو باید انجام بدیم، تمام وظایف، همه احکام سر جاشه، هیچ حکمی تعطیل نیست، هیچی. رأس همه وظایفم تشکیل حکومت اسلامی و اصلاح حکومت اسلامی، اینا سر جاش هست، اما هیچی جایگزین حضرت حجت نیست. مرجع تقلید برای احکام وظائف ما رو مشخص میکنه، ولی فقیه رفتارهای اجتماعی ما رو مشخص میکنه، ما هم به دستوراتشون عمل میکنیم قربتاً الالله، انشالله معجورم هستیم. اما این مثل کسیه که در بیابان، وسط بیابان گم شده، از گرسنگی داره میمیره، گوشت مردار داره میخوره، مجبوره برای اینکه باید زنده بمونه. اگر حیوان پیدا نکنه برادرش بمیره تو اون بیابون وادیه وانفسا، ممکنه گوشت برادرش هم مجبور شه برای سد جو دیگه، ولی با برادرش شیشلیک درست نمیکنه بخوره. یعنی حس اطمینان، اضطرارش از بین نمیره، همه وظایفش سر جاش. یعنی ما از نظر عملی حیرت نداریم، عملی احکام معلومه، احکام هر کس از مرجع تقلیدش میگیر. تو مسائل اجتماعی یه نفر رهبره، از او یعنی از نظر عملی حیرت نداریم، اما از نظر فکری حیرت داریم. یک، دو، هیچ چیزی جایگزین اون مهدی موعود سلام الله علیه نیست. حتی اگر در روزگار ما یک پیغمبر ولی فقیه بود، اضطرار ما به وجود ما زمان از بین نمی رفت، کما این که خود اهل بیت در زمان حیاتشون اضطرار به وجود او داشتن. این اون چیزیست که خیلی خطرناک. ممکنه یه وقتی که بگه آقا مزدج وقتا شما یه واکنشی نشون میدیم، ما فکر نمی کنیم تو این موضوع مثلا میشه زیر سیبیلی رد کرد، مثل ماجرای عصمت ولی فقیه. آقا ممکنه یه آدمی به جایی برسه که اکتسابی و اختیاری گناه هم نکنه؟ آقا ممکنه، بله، برای همه ممکنه. انصافاً بسیاری از بزرگان دین ما، علمای ما، کسی شاید از آقای بهجت یا مرحوم امام یا علامه طباطبایی، اینا گناه یادش نیاد. حالا عصمت هم مراتب داره دیگه، گناهو که کسی شاید یادش نیاد ابدا، و چه بسا 40-50 سال، چند سال از اینا گناه سر نزده باشه، واقعا بالاتر از اینا بوده سطحشون. اما عصمت اخبار عن الله، یعنی چه؟ یعنی این که آقا یه نفر 40 سال گناه نکرده، یعنی بعدن هم گناه نمی کنه؟ ما نمی دونیم، دقت می کنیم. تازه اسمت از گناه که کف کاره، بالاترش اسمت علمیه، بالاترش اسمت در اراده است. در همون اسمت از گناه یه نفر ممکنه 40 سال گناه نکرده باشه. اولا ما، من به این برادرمون شبانه روز ظاهر و باطن، نیت و ظاهرشو که من اشراف ندارم، ایشون هم به من اشراف نداره، بنده در 15 سال اخیر از ایشون گناه ندیدم. چقدر باهاش بودم که گناه ندیدم؟ من ندیدم که علامت نبودن نی. بله نمیخوام بگیم حتما گناهکارن، نمیخوام نسبت به کسی بدیم. اون اخبار از اسمت کار کسی است که خدا به پیغمبرش میفرماد و کیف اذا جئنا بكل من كل امه بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهید. تو شهید انبیای شهادت میخوای بدی، شهود کردی شهادت میدی. چجوری ائمه میان شهادت میدن؟ اعمال ما عرضه میشه، به ما احاطه دارن، به لحظه لحظه زندگی ما، من به لحظه لحظه زندگی شما یا آقای بهجت یا هر کس دیگه، که هیچ کسی اشراف نداره جز اون شهید، که اون شهید معلومه کیه. لذا اگر بگن 40 سال اخیر مرحوم امام دیدن مکروهی هم ازش سر نزده، بله احتمالاً اینطوری بوده سلام الله علیه، ولی اولا کسی در لحظه لحظه نبوده، ثانیاً به همه لحظاتش اشراف نداشته، ثالثاً این ضمانتنامه ادامش هم نیست، چه بسا تا آخر عمر هیچ گناهی نکرده. اسمت ولی فقیه لازم نیست، کمان که اسمت مرجع تقلید لازم نیست. ما برای اینکه حجت داشته باشیم به فتوای او و به حکم اجتماعی او عمل کنیم، و همین مسائل عادی، مگه حتما پزشک باید اسمت داشته باشه که ما جونمونو دستش بدیم کلمونو وا کنه؟ اسمت نمیخواد که، نداریم، دسترسی نداریم به بهترش نیست، با تقوای علم داره، شهادت دادن دی به علمش، خب میریم کارمونم میکنه، حجت هم داریم، انشالله ثواب هم میبریم. اما اگر اسمت ولی فقیه یا مرجع تقلید مطرح بشه، این خواسته یا ناخواسته خیانت به مسئله انتظاره دیگه. مردم منتظر چی باشن؟ اولا کسی نمیتونه اسمت ولی فقیه را اخبار عن الله کنه. چرا؟ چون بگه من 40 سال با او بودم. اولا خودتو که مدعی 40 سال بودی که خودت اسمت نداری، ممکنه خطا بکنی، حالا عمدنم نباشه. ثانیاً مگه به باطن او دسترسی داشتی؟ ثالثاً مگه میتونی ضمانتنامه برای فرداش صادر کنی؟ مرجع تقلید منه، 30 سال ازش تقلید کردم، خدای نکرده ممکنه بخور زمین من ازش عدول کنم. ما این نداشتیم در دوره غیبت، وقتی شلمقانی خیانت کرد به نائب امام زمان، کتاب او که رساله او در واقع بود در همه خونه های شیعه عصری بود، یعنی مرجع علل اطلاق بخش زیادی از سرزمین تشیع یه شخصی است به اسم شلمقانی. این توقع داشت حالا که مرجع تقلیدم، بچه باسوادم، شاگرد اول حوزه علمیه هستم، باید نائب امام هم باشم. حالا نائب همه مطلق نیستم، یه کشور، یه استان، یه شهر، یه ده بدید دست من، اقلا نائب امام زمان در هیئت عبدالله. نشد، جفتک انداخت، سعی کردن جلوشو بگیرن، نشد. توقیع لعن او از امام زمان ارواحنا فدا رسید، تو خونه ها رساله او بود، گذاشتن کنار. مرجع شما نمیدونم، ممکنه از این اول جلسه تا آخر جلسه 10 تا مرجع بزرگوار باشه، هر چند نفری مقلد یه نفر باشن. 20 سال میگه من همه احکام و طبق فرمایش شما عمل کردم، ها بله، ولی ممکنه چپ کنه. من 100,000 برابر او بیشتر امکان داره چپ کنم، ولی اون هم ممکنه. پس اون اخبار اسمت اصلا کار کسی نیست. اسمت ولی فقیه مطرح کردنش این زدن کمر موضوع مهدویته. برای تبعیت حجیت کافیست. اسمت رو برای چی داری ادعا میکنی بی دلیل؟ که من منکر نشدم ممکنه این واقع بشه ها، اما تشخیصش و امضاش این کار کیه؟ کار معصومه دیگه، بقیه نمیتونن. لذا ممکن از بین این مراجعی که امروز هستن یه نفر به اسمت اکتسابی هم رسیده باشه. فرض کنید کی تشخیص میخواد بده؟ باب این حرفا باز بشه، ستون فقرات تشیع میریزه. اصلا دوره غیبت دوره ایست که اگر یک پیغمبر هم ولی فقیه مردم بود که اسمت هم داشت، مردم مضطر به وجود حضرت حجت بودن. وای به حال غیر او که عالمی است مجاهد با تقوا. دوره غیبت دوره اضطرار خوردن گوشت مردار در بیابان، حجت داریم، ولی این کجا و عصر اون امام همام کجا؟ زمین تا آسمان فاصله است. و این مسیر دقیقا مسیر سقیفه است. سقیفه رو ساده نگیریم که یکی اومد علی سلام علیه زد کنار، خودش اومد. اون کسی که روی تخت پیغمبر رو منبر پیغمبر نشست، باید این همانی و همسنخسازی ایجاد میکرد تا مردم او رو خلیفت و رسول ببینن و در احکامی که زمان پیغمبر رخ نداده از او تبعیت کنن. این روایاتی که شما میبینی لولم ابعث لبعث فیکم عمر، اگر من نبودم عمر نبی میشد، این ادبیات برای چی اتفاق افتاده؟ این اتفاق برای چیه؟ پیغمبر نشسته بود، نعوذ بالله ولو، عثمان که وارد شد یهو خودشو جمع جور کرد، خدا از او حیا میکنه، چگونه من حیا نکن. این ادبیات برای اینه که این فضا رو تو اذهان درست کنن. تلاش کردن، حتی ماجرای موافقات، حالا اینا بحثای گسترده‌ای من جای گفتم نمیخوام تکرار کنم، اینی که بین پیغمبر اکرم و یکی از خلفا مبارزه و مناظره علمی شد، 23 بار پیغمبر از او شکست خورد، اینا برای چی اتفاق افتاده؟ برای که مردم بگن این کسی که رو منبر نشسته آقا کشتی و علمی و پیغمبر گرفته، 23 دفعه کمر پیغمبر رو خوابونده زمین، خیالتون راحت باشه. و همین هم شد، با مسلمان می جنگیدن، اول تکفیر میکرد، با ید کافر جنگیدن، لای کار با مسلمون هم که می جنگیدن می گفتن اینا کافر شدن، بعد می جنگیدن. تقریبا با همه سرزمین های اسلامی جنگیدن، مگر کسانی که تبعیتشون رو اعلام کردن، به همه هم گفتن کافر. مسیر زندگی رو عوض کردن، سبک زندگی رو عوض کردن. حالا امروز هم یه نفر پیدا میشه فهم میکنه خیلی طرفدار ولی فقیه، میگه حالا چیزی گنده بگیم اسمت، این خیانت هم به ولایت فقیه هم بالاتر به امام زمانه. امکان نداره همچین چیزی کسی بتونه احراز کنه. عرض کردم حتی ممکنه شخصی به این مقام برسه، ولی احرازش از دست ما خارجه. اینی که ما خیال کنیم، خوب دقت کنید، یکی از آسیب‌های تشکیل حکومت اسلامی اینه، میدونید که هر چیز بدی فقط آسیب نداره. روایات آفت رو ببینید، آفت العلم، علم آقا چه آفت داشته باشه؟ علم یک چیز بدیه. این که میگم از آسیب‌های حکومت اسلامی فکر نکنید یعنی بده، هر چیز بدی فقط آسیب نداره، چیزهای خوب هم گاهی آسیب داره. یه سخنران اگر نفوذ کلام داشته باشه و حرفشو بخرن، این خوبه یا بده؟ خوبه، ولی آفتش اینه که ممکنه خیال کنه کسی آفت داره. اگه تا دیروز یه بار باید در هفته میرفت پیش استاد اخلاق، الان بدبخت باید دائما خودشو در معرض استاد قرار بده، جفتک ننداز. بعد نبود که، ولی آفت داره. حکومت اسلامی پس میگم آفت داره، به این من اشتباه، ما در یه شرایطی هستیم که مثلا هر حرفی ممکنه یه چیزی دیگه ای چون برداشت بشه، سعی میکنم هی قید بزنم حکومت اسلامی که این همه خیرات و برکات داره و ما نمیتونیم از عهده شکر نفس کشیدن در دوره‌ای که یک فقیه عادل حکومت میکنه، والله نمیتونیم از عهده شکرش بیرون بیایم، اما باید توجه بشه که به هیچ وجه اضطرار ما را از عدم حضور در محضر امام زمان اربعین خدا نباید کم کنه. این جایگزین اون نیست. همون طوری که اول کرونا هی گفتن فجازیش کنید، فجازیش کنید، بله آقا، بنده خودم تقریبا تو هیچ جلسه مجازی کاملی شرکت نکردم عمدن، بله اگر کسی امکان حضور نداره، همین الان هم عده‌ای سلام میکنم به همشون دارن ما رو میبینن تو خونه شونن، شرایط حضور نداشتن ها؟ اما اون این نیست. اگر کسی بخواد اون رو این کنه ظلم کرده. و تاله خاک بر فرق من و تمثیله. در دوره ولی فقیه مرس کردم حجت داری میری می جنگی تکفارم میشی انشاءالله شهیدم محسوب میشی و هیچ افتخار بالاتر از این نیست که با اینکه من لیاقت ندارم و انشاءالله شما لیاقت نداری خدا ما رو با مدافعان حرم محشور کنه انشاءالله. من که اعتراف میکنم قطعا لیاقت ندارم، پس از نظر عملی حیرت نیست، کارمون رو پیش میبریم. یه اصلا قابل قیاس نیست. هیچ چیزی نباید اضطرار ما رو کم کنه و اگر اضطرار ما کمه یا آدم تشنه دم افطار شما چقدر حواستون به پارچه آب هست؟ چرا ما نسبت به امام زمان ارواح نافدا مضطر نیستیم قد یه پارچه آب؟ چرا؟ چون یا شیطان یا نفس یا دیگران هوا خیال ما رو بابت این نقیصه، این نقصان، این فاجعه خیالمون رو راحت کردن. این بحث به بحث قبلی ربط داره. حالا انشاءالله فردا شب که ادامه بحثمون چند تا جمله از امیرالمومنین میخونم عرض میکنم که مسئله امامت در تشیع عرض کردیم حتی شیعیان خیال میکردن مسئله سیاسیه، با مسئله مهدویت عمق پیدا کرد از زمان امیرالمومنین که حالا ما وایسادیم اینجاییم. این مقدمه بحث فردا سعی زنده باشه. لذا اگر کسی یاد بگه عصمت ولی فقیه این عملا خواسته یا ناخواسته خائنه، من نمیگم قصد خیانت داره، عمل خائنانه است. مثلا میمونه که من نبینم شما رو هل بدم وسط خیابون ماشین بهت بزنه و نبینم که اونجا داره ماشین میاد، عمل من باعث مرگ شما ممکنه خدای نکرده بشه، آسیب شما بشه، ولی اینکه ندون این عمل خائنانه است. یا اینکه خیال کنیم ما اگر کاری کنیم داریم کار او رو انجام میدیم. فرمایشات امامو تو این زمینه ببینید. ما اصلا فهمی از عمق عدالت امام زمان نداریم غیر از اینکه توان نداریم که بخوایم پیاده کنیم. ته فهم ما از عدالت چیه؟ تفصیل این مسئله که یه مسئله بدیهی نیست که همه بفهمن. یعنی اگر در روایات معتبر نگن در دوره امام زمان ارواح نافدا چه اتفاقی میفته، ما با هم بشینیم شور و مشورت کنیم نظرمون یکی نمیشه. اصلا این یملع الارض قسطا و عدلا یعنی چی؟ ایشون بگه ببینیم چی بشه یملع الارض قسطا و عدلا، ایشون بگه ببین، ایشون بگه، ایشون بگه، ایشون بگه. اصلا ما چقدر فهم داریم از عمق عدالتی که حضرت میخواد برپا کنه؟ کما این که ما الان بریم یه جا بجنگیم اون تیربارچی روی تانک دشمن رو میزنیم و این عدلم هست، چون اگر نزنیم ما رو میزنه، درست؟ شما رو به خدا قسم شما اگر بودید دنبال امرواز و امرواز خودشو برهنه می کرد برای اینکه اسلام و نجات بدید می زدید یا نمی زدید؟ شما بودید می زدید یا نمی زدید؟ ما فهم نداریم از عمق عدالت امام، و چرا نزدید؟ توی جمل عبدالله ابن زبیر رو به خاطر عایشه بخشیدیم، مروان رو برای چی؟ مروان نه جایگاه سیاسی داشت، نه جایگاه اجتماعی داشت، نه آدم دینی بود، نه صحابی مهمی بود،
این از اینو برای چی نزدی آقا؟
کما اینکه شما رو به خدا قسم اگر به خانه از زهرا حمله میکنه شما اونجا وایستده بودید حمله میکردید دفاع کنید یا نه؟ قطعا دفاع میکرد. اینه کسی از پشت به ما دستور نمیداد. ما اصلا عمق فهممون نسبت به مسئله عدل امام زمان اصلا چیزی نمیفهمیم از مسئله که بشینیم با عرفیات خودمون برای حضرت وظیفه تعیین کنیم. این خیلی مسیر خطرناکیه. اگر قرار بود در حد این باشه که کارتون خواب، حالا ما ارزم نداشتیم کارتون خوابا رو جمع کنیم، قیمت مرغ رو کنترل کنیم، و چیزهای دیگه، حالا به فرض که داشتیم، این کجا و اون عدالتی که مد نظر اوست و انبیا منتظرشن؟ مثلا اینو تقلیل بدیم به این که رونق تولید، همه جای آدم میسوزه خدا شاهده. کار تو شکم آدم بکنه اینقدر آدم ناراحت نمیشه. این دیگه اگر مسئله اینقدر برای ما روشن بود عمق بحث اصلا برای ما روشن نیست. از این مواردی که مثال زدم فراوونه، مثلا اون به مسئله برامون روشن نیست. اونا برداشتن امامت رو تبدیل کردن به صندلی خلافت، یه عده‌ام دویدن دنبال اینکه این صندلی خلافت رو برای امام به دست بیارن، لذا هر وقت شرایط قیام و انقلاب و اینا فراهم میشد میومدن به امام میگفتن بسم الله یا علی، چون فهم از امامت انقدر سخیف بود. هنوزش هم هست. بس فعلا. من قبل از اینکه وارد روزه بشم، این شبها عزیزان تو این شرایط محدودیت و پول جریمه و اینا تشریف میارن، واقعا یه دغدغه است برای من. به رفقا هم عرض کردم و همه بدنم میلرزه این وقتی که از شما میگیرم، به اندازه‌ای که باید نتونم چیزی تقدیم کنم، ولی بیش از اینم توان ندارم. خدا میدون انشالله منو حلال کنید، انشالله امام زمان شما رو حلال کن. خدا انشالله صاحب ما رو برسونه و پای درس امام زمان امامت و ولایت یاد بگیریم انشالله. تازه بفهمیم دنیا دست کی هست. بزرگانی از اولیای خدا رو خواب دیدن که من اسم میبرم، گفتن این هر چی شما اینجا از امیرالمومنین و اینا میگین مضمونش اینه، تو پرکارید، بعد بیاید اینجا ببینید چه خبره. و بعد اون مرجع بزرگوار میگفت به اون آقا هم باید گفتش که شما هم الان سر کار، چون هنوز برزخه، اون روزی که روز قیامت میشه یا اهل المحشر نکسو رؤوسکم، اون روز معلوم میشه سلطنت از آن کیه. ما اصلا کیو چیو با او مقایسه کردیم. خدایا حقیقت ولایت امیرالمؤمنین رو هم نورش رو بر دلهای ما بتابون، ما رو در راه امام زمان ارواحنا فدا و به اندازه توانمون آماده کردن، به اندازه سهممون آماده کردن شرایط برای حضورش به ما روزی عطا بفرما. خیلی امشب توسل سختیه، توسل شام غریبان. خدا میدونه که من حاضرم هرچی دارم بدم شب آخر مجالس دهه اول که شب 11 اصلا شرکت نکنم. یه برهه ای از تاریخی که سید الشهدا سلام الله علیه برای هدایت امت آخرین سربازانش رو نوامیس خودش قرار داده. در روایات هست اومدن محضر امام صادق علیه السلام یه چیز لطیفی پری چیزی تمثل کرده بود، دیدن دست بچه های حضرت، گفت آقا اینا چیه؟ فرمود ملائکه اینجا تردد میکنن، گاهی تمثل میکنن، اینا از اوناست که شده شونه سر بچه های ما. امامی که شبها در خانه خوارج میره بچه های خوارج رو دوشش مینشونه، با بچه های خودش چجوریه؟ بچه های حسین ابن علی و امیر المؤمنین سلام الله علیه ما که اینها اصلا در زندگیشون، در زندگی شخصیشون ناملایمات مثل ما ندیده بودن. مثل ما که من که تو خونه ممکن از کوره در برم، یه وقت غلط زیادی بکنم، خشونتی، نامهربانی، اینها که با برده هاشون انقدر مهربان بودن. امیر المومنین در دوره حکومتش بود، آقای صلوات بفرستین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، یه صندلی هم برای جا بیارین، خیلی خوش آمدین، خیلی آقایی کردین، یه صلوات دیگه بفرستین اللهم صل علی. امیرالمومنین که حاکم جامعه اسلامی بود و توی جنگ ها نعره می کشید و الله اکبر می گفت، فرار می کردن، امرواس عده رو گذاشته بود الله اکبر و امیرالمومنین رو بشمرن، 5-6 نفر در صفین شلوار از پاشون در آوردن که بتونن از او فرار کنن. وقتی غلامش رو صدا کرد و او جواب نداد، فرمود مگه نشنیدی؟ گفت آه شنیدم، اما از سخط و خشم تو خودم رو ایمن حساب کردم، برده او با اینقدر اطمینان داره، پسر او چه محبتی از او دیده، اصلا کی میفهمه اینو؟ خانواده سید الشهدا چه محبتی از او دیده بودن؟ آیا اصلا ترس به جانشون افتاده بود؟ حول و ولا تا حالا حس کرده بودن؟ اینقدر اینها بزرگوارن که اگر خدا شاهد اینو بتونه کسی تصور کنه، برای مردن کافیه. الان شما اینجا نشستید، انشالله خدا براتون نیاره، در مورد من بگن، من اینجا نشستم، به من بگن که بیرون در دارن عزیزت رو سر میبرن، من میتونم من اینجا آروم بشینم حرف بزنم؟ اینا چند تا دختر رو مخدره بودن، وقتی حضرت خواست با اینا ودا کنه فرمود برید تو خیمه ها، میدونن آقا تنهاست، لباس کهنه گرفته، اینا بیش از ما علم دارن به روایات گذشتگان، میدونن یک نفر و 30,000 حرامی. آرامشو ببینید، من از این میسوسم که یه مسیحی میگه حسین جان در شام غریبان مخدرات تو دیگه پرده نشین نبودن. اینا با این بزرگواری و سماحت و عظمت شأن و این وقار، کی میتونه اصلا وصفشون کنه؟ یه لحظه به خودشون اومدن، دیدن که سواره ها دارن حمله میکنن، مشعل به دست، اینو یه شب دیگه هم گفتم، آقا عرض ادب میکنم، یه شب دیگه هم گفتم اینو، وقتی عمر میخواست روی کنیزان رو باز کنه برای اینکه اینا رو قیمت گذاری کنن، اینا مسلمان نبودن، شاید حجاب به معنای من و شما هم نداشتن، ولی امیرالمومنین فرمود اینا حرمت دارن، ناموس خدا تو خیمه بود وقتی حمله کردن، خیمه ها رو آتش زدن، اینا فرار کردن بلد نبودن. خدا میدونه اون شب به زینب کبرا چه گذشت در این بیابونها. اینا باید فرار میکردن یه جای تاریک که دیده نشن. تا حالا دختر چند سالتون رو تو وسط یه بیابون بردید رها کنین؟ اینا تا دیشب قمر بنی هاشم محافظشون بود. من یه جمله بگم تحویل بدم، یه نقلی که زیاد شنیدید اینه، با یه اضطراری در اون شرایطی که خود بی بی دو عالم لباسش دون شأنش بود، شرایطش مساعد نبود، نامحرمان او رو دوره کرده بودن، به این بیابونها می رفتن ببینن بچه ها رو می تونن پیدا کنن یا نه. بچه های ارباب ما خاک نشین نبودن، خار نشین نبودن، یه جا زیر یه بوته ای دوتا را دیدن خوشحال شدن، چراغ رو بردن جلو، دیدن اینا دست در گردن هم کردن، ولی از شدت خوف جون دادن.